بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اینجایی که تقلید میت با تقلید وارث یا وصی مختلفه، حالا اختلاف در اصل مسئله وجوب حج باشه، یک تقلید اقتضای وجوب می کند و یک تقلید اقتضای عدم، یا اختلاف در بلدی بودن و میقاتی بودن باشد که یک تقلید اقتضای بلدی میکنه و تقلید دیگر اقتضای میقاتی. عرض کردیم که همونطوری که بزرگان زیاد این معنا رو تأیید فرموده اند، مدار و ملاک تقلید خود وارث و وصیه، و تقلید میت هیچ نقشی نداره و حتی خود مرحوم سید هم که در کتاب الحج مدار را تقلید میت می دانند، در کتاب الوصیه ایشون عدول از این معنا کردند و ملاک رو همون تقلید وارث و وصی قرار دادند. و وجهش همون طوری که عرض کردیم این است که یک وقت ما روی اون حرف تکیه می کنیم که مسئله اجتهاد یک مسئله ای نیست که موضوعیت داشته باشه. اجتهاد به عنوان کاشف و طریق مطرحه و اگر تبدل پیدا کرد همون اجتهاد ثانی ملاک و مداره. یک وقت روی این تکیه می کنیم، این خب البته بیشتر در مسئله تبدل رأی مجتهد قابل پیاده شدن هست، اما اونی که در ما نحن فیه اساس حرفه این است که بعد از آنی که موت واقع شد، میت از دایره تکلیف و تقلید و اجتهاد خارج میشه. میت دیگه نه عنوان مقلد داره، نه عنوان مجتهد داره، نه تکلیفی به او توجه پیدا کرده، لذا هیچ ملاکی و حسابی برای میت از نظر تقلیدش، از نظر اجتهادش، از لحاظ تشخیصش حتی در بعضی از مسائل که حالا عرض می کنیم هیچ گونه نقشی در مسئله نداره. اونی که الان موجوده، وارث موجوده، تکلیف متوجه به وارث وارث هم باید طبق نظریه مقلد خودش رفتار بکند. آیا وارث مقلد مقلد میته؟ فرض این است که خودش یک مقلد خاصی داره و مقلد خاصش دارای فتوای مخصوصه. الان این وارث مکلفه، منتها مکلف و بهش قضاء الحج عن المیته. حالا که مکلف و به قضاء الحج عن المیته، دیگه نظر میت که نقشی در این معنا داره، نظر مقلد میت که نقشی در این معنا داره. تکلیف مستقیمن متوجهن الال وارث الحی، وارث حی هم باید روی حجت و ملاک کار بکنه. آیا اونی که بر وارث حی حجته فتوای مقلد میته یا فتوای مقلد خودش براش حجیت داره؟ این که آمده روی یک موازین شرعی تقلید از زید کرده، خب الان هم ملزمه که همون فتوای زید رو به عنوان مقلد خودش در مقام عمل رعایت بکنه. بله همه جا همینطوره. عرض می شود منتها بعضی جاها مثل همون موارد تبدل رأی، بعضی جاها یک ادله خاصه‌ای دلالت بر ارفاق و عدم اعاده کرده، و الا این مسئله به صورت کلی همینطوره. در همون قضاء صلاتی که ولی از ناحیه پدر انجام میده، همونجا هم ملاک همینه. باید ببینه مقلد ولی چه نظری داره. مقلد ولی آیا مثلا از باب مثال، چون یه اختلافی هست که مثلا اگر میت بعضی از نمازهاشو عمدن ترک کرده، آیا اینجا بر ولیش قضاء چنین نمازی هم واجبه یا نه؟ خب الان ولی میخواد قضا بکنه، کی باید نظر بده برای ولی که بر تو لازم قضا بکنی یا نه؟ خب مقلد خودش. اگر مقلد خودش نظر داد که نمازهایی که عمدن هم ترک شده من العب یجب علی الولی القضا، و باید قضا بکنه، گرچه مقلد عب این نظر رو نداشته باشه. این چیکار به مقلد عب داره؟ این الان در رابطه با تکلیف خودش گرفت داره. اصولاً اونی که یه قدری اینجا موجب توهم خلاف شده و متاسفانه ذهن خیلی از شما هارم پر کرده، این است که مأمور به عنوانش قضاء عن المیته. همین، اگر مأمور به عنوانش قضاء عن المیت شد، این اقتضا داره که ما در حکمش رجوع به مقلد میت بکنیم. چه کار است که این وارث رجوع به مقلد میت بکنه؟ به چه مجوزی رجوع به مقلد میت بکنه با اینکه تکلیف متوجه وارثه و در جریان تکلیف متوجه به مقلد فتوای مقلد خودش حجیت داره؟ بینه او و بین الله روی موازینی که در راه تقلید مقلد خودش اعمال کرده فتوای مقلد خودش حجیت داره. و این نه تنها در باره حکم این طوره، حتی در باره موضوع هم مسئله این طوره. دقت بفرمایید، اگر میت از نظر جنبه موضوعی اصلا خودشو واجب الحج نمیدید، خیال میکرد که اگر کسی 100,000 تومن هم داشته باشه به عنوان اضافه، این لا یکون و مستطیعا، عقیدش این شده بود، نه روی حساب تقلید، نه روی حساب استناد به فتوای مقلد، نه عقیدش این بود که استطاعت مثلا متناسب با شأنش باید 500,000 تومن باشه، لذا نرفت حج انجام بده. اما وارث تشخیص داد که این براش استطاعت حاصل بوده و نرفته حجشو انجام بده. آیا در اینجا چون تشخیص شخص میت در رابطه با موضوع استطاعت عدم استطاعت بوده، در حالی که تشخیص وارث این بود که انه کان مستطیعن قطعن ولم یتحقق منه الحج، آیا اینجا ما چی بگیم؟ بگیم این وارث از این تکلیفی که به او متوجه شانه خالی بکنه. بگن چرا شانه خالی میکنی؟ بگه برای اینکه این میت خودشو مستطیع نمیدید. خب به نظر تو که میت اشتباه کرده، میت در این تشخیص به خطا رفته، تو که معتقدی انه کان مستطیعن و انه کان یجب علیه الحج ولم یتحقق منه الحج، آیا تو وظیفه نداری که قضاء حج عن المیت رو انجام بدی؟ ملاک همون نظر خود وارثه در موضوعات، در احکام هم هاکذا، اگر خودش اهل نظره و مجتهده ملاک نظر خودشه، اگر مقلده ملاک نظر مقلدشه، نظر مقلد همون نظر خود مقلده. به عبارت دیگر اصلا به نظر من مسئله رو ما مبتنی بر این نکنیم که اجتهاد آیا موضوعیت داره یا طریقیت داره، هر چی میخواد داشته باشه، بالاخره اونی که اینجا هست اینه که الان میت از دایره اجتهاد، تقلید، تکلیف، همه چیز خارج شده. اونی که الان هست وارثه، وارثم نظر مقلدش، فتوای مقلد برای وارث حجیت داره. چه معنا داره که ما فتوای مقلد میت رو بیاییم مرتبطه به وارث بکنیم؟ وارث چه ارتباطی با فتوای مقلد میت داره؟ این هر چه هست و نیست خودشه و مقلدش، در موضوعات هم خودشه و نظر خودش. یکی از موضوعات مثلا اینه، مثلا در باب حج، حالا نه در باب دین، شما مسئله رو بیارید، اگر میت معتقد بود که به زید هیچ گونه دینی نداره، معتقد بود و روی اعتقاد نپرداخت و در نپرداختن هم کان معذورم، چون معتقد بود به اینکه مدیون زید نیست، اما وارث معتقد است به این که مدیون هست و زید مثلا مقداری پول از این میت طلب داره، وارث هم معتقده به این معنا است. آیا ممکنه ما اینجا بیاییم بگیم درسته که ما میدونیم که زید 100,000 تومان از پدرمون میخواد، قطعاًم میخواد، اما چون پدرمون معتقد بود که زید طلب نداره، لذا بر ما واجب نیست که ما این دین رو بپردازیم. خب آیه شریفه‌ای که در باب ارث میگه من بعد وصیت یوصا بها او دین، این دین رو به نظر کی ملاک قرار داده؟ یعنی دین به نظر المیت یا دینی که الان در رابطه با وارث و تشخیص وارثه؟ پس همونطوری که در موضوعات نظر خود وارث متبعه و چاره ای جز این نیست، در باب احکام هم مسئله این طوره، نظر الوارث ان کان مجتهدن نظر شخصه و ان کان مقلدن نظر مقلده، و غیر از این راهی نیست که ما بخوایم اینجا داشته باشیم. حتما تعین داره وارث به نظر خودش یا مقلدش در اینجا رفتار بکند، سوا اون کان الاختلاف فی اصل الوجوب او فی البلدیت والمیقاتیه. معتقد استقرار داره، معتقده که استقرار داره، استقرارشو کی باید بگه؟ میدونم تشخیص استقرار رو کی باید بده؟ بله؟ خب همون تمام شد. پس هر کجا تشخیص داد که استقرار الحج علی المیت یجب علیه القضا، ولو اینکه میت خودش معتقد بود که لم یستقر علی. چرا گوش نمیدی؟ جواب من رو بدی. میگم میت معتقده که لا یستقر رو علی الحج، لم یستقر، اما وارث معتقده که استقر را علیه الحج. کدوم بگیریم؟ گوش به عرض می شود که این جهتش خیلی بحث نداره و مسئله به نظر من کاملا روشنه. اما مقام دوم یه قدری مشکله. مقام دوم عبارت از اونجاییست که اختلاف بین خود ورثه وجود داشته باشد، اما اجتهادن و اما تقلیدن. دو تا وارث داره این میت، یک وارث مقلد کسی است که او مثلا رجوع به کفایت رو در وجوب حج معتبر میدانه، و چون میت رجوع به کفایت نداشته لم یکن یجب علیه الحج، و چون حج برش واجب نبوده دیگه استقراری در کار نیست، و در نتیجه قضاء الحج عن المیت بر وارث لازم نیست. اما وارث دوم مقلد یک مجتهدی است که او رجوع به کفایت رو در وجوب حج براش حساب باز نمی کنه. لازمه فتوای او این است که این میت کان واجبن علیه الحج، و چون حج واجب رو انجام نداده استقر علیه الحج، و چون استقر علیه الحج یجب علی الوارث القضاء عن. یا اینکه اختلافشون در جهت بلدیت و میقاتیت باشه. خب آیا اینجایی که اختلاف بین دوتا وارث اجتهادن او تقلیدن تحقق داره، اینجا باید چه کرد؟ اینجا که دیگه حساب میت نیست تا شما بگیم میت از دایره اجتهاد و تقلید و تکلیف و همه این مسائل خارج شد. نه، اینجا دو طرفه، هر دو هم وارثن، نسبتشون به متوفا علی السواء و نظرهاشون اجتهادن یا تقلیدن متفاوته. اینجا را چه باید گفت؟ مرحوم سید در کتاب عروه دو تا احتمال در اینجا میده و ظاهرش این است که احتمال اول به نظر ایشون ترجیح داره، چون احتمال دوم رو به صورت یحتملو بیان می کنند. اما فرمایش اولشون اینه که در اینجایی که اختلاف بین خود وراس از نظر فتوا وجود داره، ما بیاییم این کار رو بکنیم، بگیم که هر کدام بر طبق مسلک و فتوای خودش عمل بکنه. مثلا در اون حج میقاتی و حج بلدی یکی از این دو وارث معتقده که باید حج میقاتی تحقق پیدا بکنه، دیگری معتقد است که باید حج بلدی تحقق پیدا بکنه. اینجا چی کار بکنیم؟ بیاییم اینجوری بگیم، بگیم که از میقات به بعد که اینا هر دو مشترکند، هر کدام به صورت تساوی باید پول بدن، اما قبل المیقات اون وارثی که معتقده به حج بلدی هست به اندازه سهم خودش نسبت به حج بلدی بپردازه. اون وقت لازمه این که نسبت به سهم خودش در رابطه با حج بلدی بپردازه، لازمش این است که سهم خودش وافیه به حج بلدی نباشه قاعدتا، و چون وافیه به حج بلدی نیست، اون الاقرب و الالبلد فالاقرب رو ملاحظه می کنیم. مثلا حالا فی زمان نهازا، خب میگیم از مدینه که میقاته به بعد اینها به صورت تساوی باید پول بدن. اون وارثی که عقیدش حج بلدیه و سهم خودش وافیه به حج بلدی نیست، مثلا میگیم از سوریه مسئله حج رو شروع بکند که سهم او از سوریه به بعد میتواند در رابطه با حج وافی باشه. پس احتمال اول مرحوم سید این است که بگیم کل من الوارثین یعمل علی طبق مذهبهی و فتوا و نظره اجتهادن او تقلیدن، و جمعش هم عبارت از این معنا می شود. اما احتمال دوم که این احتمال رو امام بزرگوار قدس سره اینجا به صورت تعین مطرح کردن، یعنی بر طبق این احتمال فتوا دادن امام بزرگوار. و اون این است که اینها رجوع به حاکم شرع بکنن. حاکم شرع هر گونه ای که نظر خودش اقتضا کرد همون گونه مسئله را فیصله بده. اگر نظرش حج میقاتی بود با حج میقاتی مسئله فیصله داده بشه، اگر نظر حاکم حج بلدی بود با حج بلدی مسئله فیصله داده بشود، اون چه که نظر حاکم هست. خب حالا اینجا ما باید بررسی بکنیم. اولا یک نکته ای رو باید اینجا توجه کرد و اون نکته اینه که خب اختلاف در اینجا اساسا اختلاف در حکم و فتواست. آیا در مواردی که اختلاف در فتوا باشه اینجا جای رجوع به حاکم شهر هست یا نه؟ ما تا به حال مثلا اون چه شنیدیم مسئله مراجعه به حاکم در باب موضوعات، زید میگه این کتاب مال منه، عمر میگه نه این کتاب ارتباط به من داره، نزاع و تخاصم در یک امر موضوعیه. و هو ان هذا الكتاب ملك لزيد ام ملك لعمرين. اما در مواردی که اختلاف در حکم باشه، اختلاف در نظر و فتوا باشه، آیا اینجا هم جای مراجعه به حاکم برای فصل خصومت هست یا نه؟ اینجا یک موردی رو ذکر کردن برای اینکه اینجا هم جای مراجعه به حاکم هست و ملاکش اینه که اگر اختلاف در فتوا صرفاً اختلاف در فتوا باشه و اثر عملی روی مال یا حق نداشته باشه، دو نفر بیان با هم دعوا بکنن، یکی بگوید من معتقدم که ماء قلیل به ملاقات نجاست لا ینفعل، دیگری بگوید نه ماء قلیل به مجرد ملاقات ینفعل. همین دعوا فقط روی این تمرکز داشته باشه. اینجا جای مراجعه به حاکم شهر نیست، اینجا یک اختلاف در فتوا و نظر فقط و اختلاف در فتوا و نظر به تنهایی مورد رجوع به حاکم برای فصل خصومت نیست. اما گاهی اختلاف در حکم و نظر روی مال اثر می‌گذارد، روی حق اثر می‌گذارد. نتیجه اختلاف در فتوا اختلاف روی یک مال میشه، اختلاف روی یک حق میشود. اینجا جای مراجعه به حاکم شهر هست. مثالی که زدن خود مرحوم سید در متن عروه این مثال رو ذکر کردن، مثالش این است که اگر پدری مرد بین اولادش در مسئله حبوه اولاد بزرگ مجتهدن او مقلدن میگفتش که حبوه مال ولد اکبر ذکوره، اما دیگری ها مقلد کسی بودند که مسئله حبوه را به طور کلی منکر بود، میگفت ولد اکبر ذکور هیچ امتیازی نداره در باب ارث. خب درسته که اینجا اختلاف در حکمه که آیا حبوه اختصاص به ولد اکبر ذکور دارد یا ندارد، این مسئلتون فقهیه و شبهتون حکمیه، لکن چون نتیجه این اختلاف این است که یک قسمت از اموال مورد داد و قال واقع میشه، پسر بزرگ میخواد اون اموال رو به عنوان حبوه اختصاص به خودش بده، اما دیگران که منکر حبوه هستن میخوان مانع از این معنا بشن و بگن ما هم سهم داریم در اونی که تو اسمش رو حبوه میگذاری، اینجا جای مراجعه به حاکمه، چون راهی غیر از این وجود نداره. اگر یه همچی تخاصمی پیش بیاد با اینکه تنازع در حکمه، اما این تنازع در حکم روی مال اثر داره و نتیجه داره و در حقیقت تنازع روی مال تمرکز پیدا میکنه، اینجا جز رجوع به حاکم و اینکه حاکم نظر خودش رو در این مسئله به عنوان فصل خصومت مطرح بکنه، راه دیگری برای این معنا وجود نداره. تصادفاً هر کدام هم حق میگویند. پسر بزرگ مقلده یک مقلدی است که چنین نظر رو داره، پسر کوچک مقلده یک مقلدی است که مسئله حبوه را به طور کلی منکره. این طور نیست که حالا یکیشون دروغی بخواد مسئله ای رو مطرح بکنه. چاره ای جز مسئله تخاصم و تنازع و مراجعه به حاکم شهر نیست. وقتی هم که به حاکم شهر مراجعه کردن دیگه بیانه و این حرفا اینجا مطرح نیست، بیانه مال موضوعات خارجی است، یمین مال موضوعات خارجی است. اینجا اون چه که میتواند فاصل این خصومت باشه همون نظر اجتهادی شخص حاکمه. اگر حاکم نظرش این بود که حبوه وجود داره، حق رو به پسر بزرگ میده، و اگر نظرش این بود که حبوه وجود نداره، حق رو به پسر کوچک میدهد. پس اینطور نیست که در مواردی که اختلاف در رابطه با حکمه، به طور کلی ما حق رجوع به حاکم شهر نداشته باشیم. اینجا این مسائل پیش میاد که راهی جز مراجعه به حاکم شهر نیست، و الا این نزاع، این دعوا، این داد و قال باقی میمانه، به طوری که هیچ کسی هم نمیتونه این دعوا رو اصلاح بکنه و فصل خصومت تحقق داشته باشه. لذا انسان روی مذاق شهر هم که شارع مقدس اسلام هیچ راضی نبوده که بین مسلمان ها و بین مردم اصولا تنازع و تخاصمی وجود داشته باشه، قطعا در چنین موردی هم مسئله مراجعه به حاکم رو برای فصل خصومت اسلام مطرح کرده. پس این جهت را عرض کردم که این معنا ابتداءً تو ذهن شما نیاد که اینجا چه جای مراجعه به حاکمه، اینجا دعوا روی حکم شرعیه، اختلاف در حکمه، نه در موارد اختلاف در حکم هم به این صورتی که عرض کردیم جای مراجعه به حاکم شرع است. پس در نتیجه اینجا دو تا احتمال وجود داشت. احتمال دوم رو مرحوم سید به صورت یحتمل بیان می کنند و امام بزرگوار به صورت تعین این احتمال دوم رو ذکر می فرمایند. حالا ما باید ملاحظه بکنیم ببینیم اولا مبنای این دو احتمال چیه. اون احتمال اول که میگه که هر وارثی بر طبق فتوای مقلد خودش به نسبت سهمش و به نسبت حصه‌اش عمل بکنه، و در حقیقت احتمال اول میگه اصلا تنازع و داد و قالی وجود نداره، هر وارثی روی نظریه مقلد خودش عمل میکنه بدون اینکه دست درازیه به مال دیگری داشته باشه و یا نزاع در مال تحقق پیدا بکنه. احتمال دوم میگه نه، مسئله توزیع و تحسیس و اینکه وارثی که معتقد به حج بلدیست به تناسب حصه خودش روی حج بلدی اقدام کنه، الاقرب و فالاقرب و الالبلد. ببینیم این مبناش چیه و مبنای احتمال دوم چیه، و بعد از آنی که این دوتا مبنا روشن شد اون وقت ببینیم که ترجیح با کدام یکی از این دو مبنا هست. این رو دقت بفرمایید